أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در فرمایش مرحوم آقای آسد جمال گلپایگانی رضوان الله علیه، در حاشیه‌ای که در اینجا دارن، این مطلب بود: مجرد الافضلیه لا یوجب عدم انعقاد النصر. یعنی افضلیت مقابل، الا ان یکون الرکوب مرجوحا بالنسبه الى الناظر فی نفسه لا بالنسبه الى المعشی. ما دیروز فرمایش ایشون رو درست بیان نکردیم، ولذا الان صحیحشو عرض میکنم. نظر مبارک مرحوم آقای گلپایگانی، آقای آسد جمال، که از اعظم فقه هاست، مرد بزرگی ایشون، در نسبت به کلام مرحوم صاحب عروه که در جایی که معشی افضل باشه، اینجا نظر رکوب منعقد نمیشه. ایشون تعرض به این معنا دارن، میفرماین مجرد الافضلیه لا یوجب عدم انعقاد النظر. یعنی افضلیت مشی موجب نمیشه نظر رکوب منعقد نشه، الا ان یکون الرکوب مرجوحا بالنسبه الى الناظر فی نفسه، مگر اینکه رکوب نسبت به خود این شخص این مرجوح بشه، حالا لجهته مرجوح بشه. نظر مبارک ایشون این است که رجحانی که ما در نظر بخوایم رجحان فعلی برای افراده، ممکنه این معنا برای کسی رجحان داشته باشه، برای من نداشته باشه، رجحان فعلی. و مرجوح، اینجا ما دیروز مرجوح رو مقابل ارجح معنا کردیم که درست نبود، مرجوح در مقابل راجح. یعنی اگر اینجا رکوب راجح نباشد، مرجوح باشه، یعنی راجح نباشه، نسبت به کسی رجحان فعلی نداشته باشه، بله اینجا نظر منعقد نمیشه. لا به نسبت الالمش، با مش سنجیده نمیشه که اگر مش افضل بود بگیم این منعقد نمیشه، این ربطی به مش نداره. خود رکوب فی نفسه باید رجحان داشته باشه. اگر در جایی رجحان نداشت، ولو این رجحان نداشتن رجحان فعلی نسبت به من باشه، شخص من باشه، در این مورد باشه، اینجا نظر منعقد نمیشه. و این حاشیه، حاشیه دقیقی هست و حاشیه متینی هست. ما دیروز نسبت به بیان مطلب یه قدری قصور داشتیم، به حال امیدواریم روح ایشون از ما راضی باشه که ما دیروز نسبت به ایشون اونجور که باید عرض ادب نکردیم. اینجا باز مرحوم امام یک حاشیه‌ای دارن نسبت به فرمایش مرحوم صاحب عروه. کلام ما این حواشی بود که در مورد این کلام صاحب عروه بود: نعم لو نظر الرکوب فی حجهی فی مورد یکون المش افضل لم ینعقد. بله، لأن المتعلق حین اذن الرکوب للحج راکبن. این کلام صاحب عروه بود. کلام امام میفرمان بل ینعقد، نخیر اینجا منعقد میشه، لأن الرکوب الیه راجح و افضلیت المش لا تنافی رجحانه. اینم نکته داره، بل ینعقد یعنی اینجا نظر رکوب منعقد میشه ولو مش افضل باشه. چرا؟ برای اینکه رجحان در خود رکوبم هست. منتها عبارتی که ایشون به کار میبره جالبه، لأن رکوب الیه راجه، همون معنایی که ما تقویت کردیم و گفتیم اینجا رکوب یا مش اگر خودش فی نفسه رجحان هم نداشته باشه، با اضافه‌ای که پیدا میکنه نسبت به اون جایی که غایت هست، این فضیلت رجحان پیدا میکنه. اینجا مشی الزیاره، رکوب لزیاره، رکوب للحج، خودش این رجحان داره، لأن رکوب الیه راجه. و بعد می فرماین افضلیت المشی لا تنافی رجحانه، این حالا مش افضل باشه منافات نداره، اینم روچان داشته باشه. ما ارجحیت که نمیخوایم در انعقاد نصر، روچان کفایت میکنه. مرحوم آقای گلپایگانی دارن الا اذن طبق علی الرکوب عنوان راجع. بله خود رکوب فی نفسه روچانی نداره، اما اگر یک عنوان راجحی روش بیاد و ان کان الحج ماشیا افضل و اذا کان الرکوب مقدمتن لامر راجع، که این بیانی برای جمله اولشونه. ایشون میفرمایند خود رکوب ولو رکان نداشته باشه فی نفسه، اما اگر منطبق باشد با این رکوب یک عنوان راجحی، عنوان راجح مثل همین رکوب الی مکه، این رکان بش میده. این بیان ایشون هم در اینجا نسبت به فرمایش صاحب عروه به جاست. مرحوم آقای خویی در اینجا دارن میفرمایند و ما فی صحیحه الحزاء من امر النبی به رکوب، این کلام مرحوم صاحب عروه است، و ما فی صحیحه الحزاء من امر النبی صلی الله علیه و آله و سلم به رکوب اخت عقبه ابن عامر مع کونها ناظرتن ان تمشی الى بیت الله حافیتن قضیتون فی واقعه. این کلام صاحب عروه است. بله حالا من حالا تو جزوه نیستم، من حالا بله حالا اینو آیون آقای چیزیایی باید تصحیح کنم. بله بله، اما اینجا اینی که ما تنظیم کردیم اینه، حالا این خطا در به اصطلاح انعکاسش بوده. مرحوم آقای خویی در ذیل این فرمایش صاحب عروه دارن، فرمایش از صاحب عروه اینه و ما فی صحیحه الحزاء من امر النبی صلی الله به رکوب اخت عقبه ابن عامر مع کونها ناظرتن ان تمشی الی بیت الله حافیه قضیه فی واقعه. آقای خویی میفرماین الروایتو ظاهرتون، یعنی همین صحیحه حزاء، فی مقام بیان حکم کلی. این که قضیه فی واقعه باشه نیست، حکم کلی داره بیان میکنه برای همه جا، عدم مشروعیت مشی حافیان. لکنها معارضتون به صحیحت رفاعه و حفص، همون مطلبی که در تقریراتشون بود. فالمرجح و عموم و وجوب الوفاء به نهز به تعارض ساقط میشه، بنابراین بعد از سقوط روایتین به تعارض میریم سراغ عموماتی که در باب نظر داریم. اوفو به نزورکم اون رو اخذ میکنیم، ولذا مشی نظر حافیتن مشکلی نداره. رفاعه بله من کار ندارم. ببینید اونی که ایشون نقل میکنه، دو تا نقل اینجا داشتیم، اینو قبلا عرض کردیم، یه نقلی است که احمد ابن محمد ابن عیسی در نوادر داره، اونجا رفاعه هست و حفص. حالا نه ما کلا دیدیم آقایون که نقل میکنن، نه ببینید حالا اجازه آقایون که به هر حال اینا بزرگانی هم که دارن نقل میکنن. ببینید من صاحب وسائل نقل کرده، ما وقتی وسائل داره که نمیریم سراغ کافی، از وسائل اعتماد میکنیم. اینا بفرمایید ولو بعضی خطاهام داره، جامع احادیث شیعه را میشه ملاحظه کرد بود ادقه، اما اینی که صاحب وسائل از نوادر نقل میکنه رفاعه و حفصه، توجه فرمودی؟ عرضم به حضورتون که حالا سماعه یا سماعه اینجا اختلاف هم دارن آقایون رجالی ها، این سماعه شما قرص و محکم می، حالا بسیار خوب اونجا اختلافه، حالا بحثش در جای خودش میشه سماعه هست یا سماعه، اما رفاعه و حفصه عرضم به حضورتون که یه فرد دیگرم بود که باز در نوادر نقل میکنن، یه ما قبلا گفتیم، ما عرض کردیم اون روایت نوادر از اینها مرسله، به حساب اینکه احمد ابن محمد ابن عیسی نه از حفص میتونه روایت نقل بکنه، نه از سماع، نه از عرضم به حضورتون که رفاعه، از هیچ کدام روایت نمیتونه نقل کنه، واسطه میخوره، واسطه ها رو ذکر نکرده. اما همین روایت به طریق صحیح مرحوم کلینی داره. دیروز گفتیم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن رفاعه و حفص. ابن ابی عمر از هر دوشون میتونه روایت نقل کنه و زیادم روایت نقل کرده، این صحیح هست. و آقای خویی اینو پیدا کرده، آقای حکیم در مستمسک اینو ندیدن و لذا میفرماین خبر رفاعه و حفص در نوادر. خب اون ایشون آقای حکیم هم معارضه میندازه، اما معارضه‌ای که در کلام آقای حکیم میفته بین صحیح هست و مرسله. اینجا آقای خویی ایشون دقت بیشتر کردن، این روایت صحیح رو در کافی پیدا کردن. خود صاحب وسائل هم نقلش میکنه، نه در این باب، اینجا در جای دیگه نقلش میکنه. ولذا آقای خویی میفرمایند یک روایت صحیحه داریم، صحیحه حزا، یه روایت صحیح هم داریم، صحیحه رفاعه و حفص. این دوتا با هم معارضه میکنن. در یکی امام فلیمشه داره، اونجا فلیرکب داره که نهی میکنه از مشی. این معیار فرمایش آقای خویه. بعد آقای خویی نظر مبارکشون این است که این دوتا روایت با هم معارضه میکنن و بالمعارضه ساقط میشن. وقتی که ساقط شدن، بعد از سقوط دو روایت ما مراجعه میکنیم به عمومات اوفو به نذورکم و لذا میگیم نظر مشی حافیان صحیحه و منعقد میشه. بله مولانا، اینا دیگه شما الان نفرمایید، ما قبلا گفتیم رجحان باید یا ذاتی باشه یا عرضی باشه یا فعلی باشه، درست شد؟ ممکن است عملی که من نظر میکنم برای شخص من رجحان داشته باشه، چون یک غرض عقلایی من نسبت بهش دارم، اما برای شما رجحانی نداشته باشه، اشکال نداره. ما به هر نحوه، چه رجحان ذاتی چه رجحان عرضی، و رجحان عرضی هم به هر جهتی باشه فرق میکنه. و نکته‌ای که در حاشیه آقای آسد جمال گلپایگانی بود که امروز من تکه روش کردم، همین رجحان فعلی که ایشون فرمودن ممکنه این رکوب نسبت به شخصی راجح باشه، نسبت به شخص دیگه نباشه. توجه فرمودی؟ این تفاوت میکنه. این هست. آقای گلپایگانی اینجا یک حاشیه دارن که میفرماین و ما فی صحیحه، اونی که در صحیحه حزا هست، قضیتون فی واقعه یمکن ان یکون لمان این من صحت نظرها من این عضو بخوام، این کلام صاحب عربه است که صاحب عربه فرمود قضیتون فی واقعه. مرحوم آقای گلپایگانی میفرماین بل ظاهر منها احساسه علیه السلام صلوات الله و سلامه علیه تعبها و عجزها، که این در صحیحه حزا که آقا رسول الله فرمودن سوار بشه، احساس کردن که این به زحمت این خانم و عجز داره، عاجزه، و لذا دلالت نمی کند بر منع از مشی حافیان. مرحوم آقای قمی، مرحوم آقای حاج حسن قمی خدا رحمتش کنه، یه حاشیه خوبی اینجا دارن، میفرماین اکتفاء الامام صلوات الله علیه به ذکر الواقعه فی جواب سائل، اینکه امام در جواب سائل اکتفا میکنن فقط قضیه رسول الله رو نقل بکنن، یدلو علی عموم الحکم و انه حکم اولی و یعیده التعلیل فی ذیل الخبر، در ذیل خبر تعلیلی که داره که ان الله غنی عن مشیه و حفافه، این دلالت میکنه هازا حکمون، ولذا امام قضیه رو که بیان کردن این حکم اولی دارن میگن نه قضیتون فی واقع چیه که مرحوم صاحب عربه فرمونده. خب عرض کردم دیروز اینو دیگه تکرار نفرمایید. ببینید این که خداوند غنی عن العالمین، اینجا آینی که گفتن میگن این که آقا رسول الله فرمود ان الله غنی عن مشیها و حفافها، این نظر داره و الا ان الله غنی عن العالمین، عن تکوین، از همه چیز. مشیه این چیه؟ این خواستن بگن که خدا راضی نیست به این کارش. اونی که معنا میکنن در اونجا اینه، اون تعلیلی است که امام میفرمایند. اینا بفرمایید. ببینید الان وارد بحث حاشیه نشید، ما این حواشی رو بگیم صحبت خودمون میمانه ها. یک حاشیه خدا رحمت کنه مرحوم آقای فانی، آقای اسد علی فانی داشتیم، آدم ملایی بود خدا رحمتش کنه، حاشیه ای داره. ایشون میفرمایند بل اکتنافها به خصوصیات تصرفها عن ظهور فی ذلک. خود این روایت یه خصوصیاتی داره درش که این خصوصیات من میکنه از اینکه این ظهور روایت در من رو ما بپذیریم، ولی معارضت سایر روایات لحاظ از ظهور لو سلمنا. بعد میفرمان صحیح رفاعه و حفظ است که ایشون هم صحیح رو متوجه شدن، در کافی تعبیر صحیح میکنن. المرویت فی کتاب نظر من الکافی و تهذیب و استفسار، ایشون دارن با آقای حکیم میزنن که این در این کتب اربعه در همش آمده، هم تهذیب هم استفسار، کتب ثلاثه عضو بخوام. و کذا فی نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی کما فی کتاب الحج من الوسائل و غیرها من الروایات الداله علی استحباب الحفاء. بنابراین این صحیحه حزا دلالت نمیکنه بر اینکه ارزم به حضورتون که در اینجا مشی حافیان مورد منع باشه. این حواشی است که داریم. خب در اینجا کلمات رو در این مسئله گفتیم، حالا خود ما میخوایم چی بگیم. در این مسئله ما سه تا فرع داریم. فرع اول این است که اگر کسی آمد نذر کرد الحج راکبن، خب خاطرتون هست صاحب عربه گفت نذر منعقد میشه، ما هم میگیم این نذر منعقد میشه. چرا؟ برای اینکه نذر راکبن نذر حج، منتها نه نذر حج به طبیعته، بلکه نذر حج به فرده، فرد طبیعت، فرد خاص از طبیعت که حج راکبن باشه. در این فرد خاص از طبیعت همین مقدار که خود طبیعت دارای رجحان باشه کفایت میکنه برای انعقاد نذر، ولو این قید و خصوصیت فردیه در اینجا راجح نباشه. اینو قبلا هم گفتیم. خب علل مبنا بسیار خوب شد. شما بله من خیلی خوب، حالا عرض منو عنایت فرمایید. بسیار خوب. ببینید شما بحث من نظرش رو به هم نظرید. اذا نظر الحج راکبن، فرض اینه از اول حج راکبن رو نظر کرده، یعنی الحج المقید به رکوب، یعنی طبیعت نه، طبیعت در قالب فرد خاص، درست شد؟ اینجا ما عرض کردیم رجحان طبیعت کفایت میکنه ولو قید و خصوصیت اصلا رجحان نداشته باشه. اگر آمدیم در اینجا، این فرع اول، اینجا تنها اشکالی که بعضیا در حواشی هم داشتن مثل مرحوم آزیای عراقی که ایشون آمدن فرمودن نخیر، این خصوصیات فردیه هم باید رجحان داشته باشه و الا لاینعقد. خب ما این حرف رو قبول نداریم، صاحب عربه هم قبول نداشت، این مسئله نیست، اینو میگذاریم. فرع دومی که در این مسئله داشتیم این است که لو نظر رکوب فی الحج، نظر کرده اما نظر حج راکبن نیست، نظر خود قیده رکوب، حج رو داشته می رفته، واجب بوده برش بره، اما نذر کرده حجی که میخوام برم راکبن برم. متعلق نذر رکوبه. اینجا مسئله داره. مسئله از اینجاست که آقایان نوعاً قائل شدن که رکوب به عنوانه و به نفسه رجحانی نداره. خود رکوب رجحانی نداره، فعل مباح. از این جهت نذر رکوب باید منعقد نشه. مرحوم صاحب عربه رضوان الله علیه حتی بالاتر رفتن، ایشون می فرمایند که اگر نذر رکوب کرد در جایی که مشی افضله، حتی اگر رجحانم داشته باشه منعقد نمیشه. این حرف صاحب عربه اونجا در جاشم گفتیم اصلا وجه نداره. چرا؟ ما در انعقاد نذر، در متعلق نذر ارجحیت نمیخوایم، ما رجحان کفایت میکنه. درست شد؟ در اینجا حرفی که ما میزنیم این معنا هست که در بعضی از حواشی اعلامم بود، حرفی که ما میزنیم این است که رکوب به نفسه و به ذاته رجحان نداره. مشی از روایات میشه استفاده کرد رجحانش رو، کما اینکه آقای فانی هم در حاشیه‌اش بود، مشو میشه استفاده کرد، اما رکوب نه، استفاده نمیشه که رکوب به عنوانه راجح باشه. طبق نظری که ما داریم و عرض کردیم، اینجا رجحانی که در متعلق نذر میخوایم لازم نیست رجحان ذاتی باشه، بلکه رجحان اضافی و عرضی هم اگر باشه کفایت میکنه. من میخوام برم زیارت سید و شهدا، عرضم به حضورتون که اینجا رکوب برای زیارت سید و شهدا فضیلت پیدا میکنه از اون زیارت. اینجا من میخوام برم مکه، رکوب برای حج و انجام وظیفه، اون هم فضیلت پیدا میکنه. این رجحانه. کما این که بعضی در مشی هم همین رو میگن، میگن مش به ذاته رجحانی نداره، با اضافه است که رجحان پیدا میکنه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای محسنی ملایری، از علمای بزرگ بود، ایشون فرمودن که آقای آصف عبدالهادی شیرازی آمده بود قم. آصف عبدالهادی خب فقیه بزرگی است که ما به حواشیش هم اعتنا داریم و میاریم حواشیشو، خیلی مرد بزرگی بود. میگه آمده بود قم، چشم ایشون هم اعما شده بود، از دست رفته بود. میگفت بنا به ما گفت که میخوام برم دیدن آقای بروجردی، قبل از اینکه آقای بروجردی خبر بشه بیاد دیدنش. میگفت میخوام برم آقای بروجردی و ابتداعا میخوام برم ببینم، نه اینکه بشینم مثلا ایشون بیاد دیدنم بعد برم بازدیدش. ایشون میگفت با هم سوار درشکه‌ای شدیم، وقت تاکسی نبود، این خیابون چهاربندون هم نبود، آمدیم از تو همین گذر خان و وارد اشقلی شدیم، رسیدیم. ایشون چشمش نمیدید. گفت چقدر مونده به خونه آقای بروجردی؟ گفتم این دائره رو که رد کنیم یه کوچه‌ای هست، بعد یه مثلا 50 متر مونده. گفت پیاده شیم. گفتم نرسیدیم، این درشکه میره کوچه. گفت نه، همینجا نگه دارید. گفتم خب چرا شما؟ آخه چشم نداشت دیگه، به زحمت بود راه رفتنش. گفت نه، من دیدن آقای بروجردی که میخوام برم پیاده میخوام برم، قدم بردارم برای زیارت عالم. اینو آصف عبدالهادی به قول معروف این آموزنده است، آصف عبدالهادی میگه زیارت عالم هم به قدم زدن و راه رفتن فضیلت میده، رکوبم همینجوره. ولذا در این مسئله ما نظرمون واضحه. اینجا این رکوبی که مقدمه ی حج میشه، رکوبی که مقدمه برای هر امر خیر میشه، زیارت سید الشهدا که از افضل قرباته، کار دیدن عالم، مشی هم همینجور، این اضافه اگر پیدا کرد جواب آقا هم میشه، ولو رجحان ذاتی نداشته باشه، ولو برای دیگری اون آقا رفیق من میخواد بره دیدن این عالم فحش بش بده، این رکوب یا مش فضیلتی نداره. منی که میخوام برم عرض ادب کنم و احترام کنم، اکرام بکنم به عالم، برای من فضیلت داره، این رجحان میشه و نذر منعقد میشه. این هم این مسئله. مسئله سوم که مهمه در اینجا عبارت از این است که لو نظر المشی حافیان. خب مرحوم صاحب عربه رضوان الله تعالی علیه در اینجا وارد شدن و فرمودن این مشی حافیان این اشکالی نداره، منعقد میشه. در صحیحه حزاء هم که از آقا ابا جعفر سوال کردند و بعد حضرت به جای اینکه خودشون جواب بدن قصه آقا رسول الله رو بیان کردند که آقا رسول الله حج می‌رفتن، دیدن یه خانمی لای شتورا داره پیاده و پا برهنه میره، فرمودن سوال کردن این کیه، گفتن اخت عقبت ابن عامر هست. حضرت فرمودن که این ارزم بوزو چرا اینجوری میره، گفتن نذر کرده ماشیان و حافیان بره به مکه. حضرت فرمودن فلیرکب، این سوار بشه. این صحیح حزا بود. صاحب عربه فرمود این قضیتون فی واقع، اینجا حضرت دیده در زحمت، گفته سوار بشه. این حکم اولی نیست، حکم اولی حضرت نمیخواستن حکم حج ماشیان حافیان رو بیان کنن، دیدن این زن به زحمت افتاده، لا حرج فی الدین لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، عنوان ثانوی فرمودن فلیر کرد. قضیتون فی واقع، این مال مرد خودشه، حکم کلی در رمیاد، درست؟ این حرف صاحب عربه بود. به حرف صاحب عربه اشکال کردن آقایان. البته این حرف صاحب عربه همون جور که گفتیم، صاحب عربه وقتی حرف میزنه نوعاً سوابق حرفش رو باید دید. این فرمایشی است که مرحوم محقق در معتبر آورده، علامه در منتهی آورده و همین جور دنبال شده در کلمات فقها، صاحب جواهر هم اینو ذکر کرده و این بزرگان حتی این جهت رو ذکر کردن که حضرت دیدن که این زن نمیتونه رم بعضی از اعلام نیوردن، مثل علامه و مثل محقق وجهی که ذکر کردن فرمودن لعل، وجه این بوده که حضرت دیدن این زنه پیاده و پابرهنه که داره میره، خب زن لباس بلند باید بپوشه که محفوظ باشه، این برای اینکه راحت راه بره این دامنش رو باید بزنه یک کمی بالا، این سطرش مشکل پیدا میکنه، سطرش مشکل پیدا میکنه، یا اینکه عجز داشته، این بیابان خار داره چی داره این زنه، اینم ذکر کردن. صاحب عروه هم رو همین قصه فرمودن این قضیه‌ای که آقا امام باقر از آقا رسول الله صلوات الله و سلامه علیه نقل فرمودن این مختص به خودشه، حکم کلی نیست من در جاهای دیگه جاریش کنیم. نخیر، نهی در اینجا حضرت فرمودن فلیرکب دلالت بر نهی در سایر جاها برای سایر افراد نمی کنه. این حرف صاحب عربه بود که کلام فقها هم هست، مثل آقای حکیم، آقای خویی و بعضی از اعلام اینجا وارد شدن اشکال کردن. البته اشکال اینا هم سابقه داره، مرحوم شهید در دروس هم همین رو میگه که قبلا گفتیم. حرف مقابل صاحب عربه عبارت از این بود که اینجا شخص راوی میاد از امام سوال میکنه، از امام باقر، که کسی نذر کرده حج به جا بیاره ماشیان حافیا، حکمش چیه؟ خب حکمش چیه؟ امام وظیفش چیه؟ حکمو بیان بکنه، بگه یا جایزه یا جایز نیست. امام اینجا قصه نقل میکنه، قصه از آقا رسول الله نقل فرموده، اونم ما بگیم قضیتون فی واقعه، پس جواب راوی چی شد؟ امام واقع چیز دیگه نگفته اینجا؟ جواب راوی چی شد؟ خدایی نکرده مگه میشه امام اقراء به جهل بکنه؟ خب ولذا معنا نداره ما بگیم این روایت، این نقل آقا امام باقر قضیتون فی واقع، نه خیر، حکم اولیست آقا رسول الله وقتی دیدن این داره پیاده میره و حافیان فرمودن فلیرکب، نهی فرمودن، در واقع این فلیرکب نهی است از نظر ماشیان حافیا، درست شد؟ نهیه، نهی اولی هم هست. اگر نهی اولی باشه، حکم اولی باشه، این دیگه اون مشکل رو نداره که آقا قصه نقل کردن، نه، آقا در همین قضیه آمدن عرضم به حضورتون که کلام آقا رسول الله رو که نقل فرمودن حکم اولیه، جواب سائر رو دادند. این حرف آقایونه. ما اینجا یه مطلب دیگه داریم، مطلب ما عبارت از این است که اگر از امام باقر صلوات الله و سلامه علیه سوال کنم، رجلون نظر حج ماشیان و حافیان را، درست، و جواب امام این باشه که من عرض میکنم، حالا خودمون میگیم تصویر بکنیم، تصور بکنیم، و اگر جواب امام این باشه که فی نفسه و فی ذاته نظر ماشیان و حافیان اشکال نداره، مگر اینکه برای کسی اشکالی در موردش پیش بیاد، اشکالی پیش بیاد، به ذاته و به نفسه و به عنوان اولی اشکال نداره، اما اگر موجب زحمت زیاد شد، حرج شد، مشکلات دیگری داشت، نکشید، نتونست، عجز داشت، اونجا التزامی که این نظر براش ایجاد کرده، اون امر به وفا، اون وجوبی که هست، او شل میشه، او دیگه نیست. اگر امام باقر بخواد این مطلب رو بگه، سوال من اینه، چه فرق میکنه آقا امام باقر این مطلب رو صریحاً بگه یا با نقل یک قضیه از آقا رسول الله بگه؟ قضیه‌ای که از آقا رسول الله نقل میکنن مگه غیر اینه؟ اینجا تمام روایت حزاء و قصه‌ای که آقا امام باقر نقل میفرماین از آقا رسول الله اینه، آقا رسول الله حج تشریف میبردن، بین راه برخورد کردن به یه خانمی، خانمی پیاده پا برهنه لای شتراه، خب شتراه جمعیت دیگه، اون وقت هم جمعیت بود، دارن همه میرن با شتر، افراد سوارن میرن، عمده مرکب هم شتر بوده، بین این شتراه یه زن پا برهنه داره راه میره. خب حضرت فرمودن این چیه؟ این به اصطلاح بی وسیله مونده، گم کرده، چی شده این پیاده میره؟ سوال کردن، خدمت آقا عرض کردن که این خانم نز کرده ان یمشی حافیان، مشیان ان یمشی حافیان، نز کرده در حجش. حضرت چی فرمودن؟ یک کلمه فرمودن فلیرکب ان الله غنی عن مشیها و حفائها. این که آقا رسول الله فرمودن، این زن بود، مرحوم مجلسی در اون شرح زیایی زحمت کشیدن برای ما فرستادن، نه در مرآت العقول، در شرح تهذیب ایشون ذکر میکنن که این خودش زن بوده، این زن بودن خصوصیت داره، زن 400 کیلومتر از مدینه تا مکه هست، مسیری که آقا رسول الله میرفتن، مرد پیاده رفتن این زحمت داره، اونایی که میگن زحمت نداره یا نرفتن یا نمیدونن پیاده 400 کیلومتر چه مصیبتی داره، مرد زحمت داره، اونم پا برهنه باشه، زن به مراتب زحمتش بیشتره این فاصله رو بخواد پیاده بره، ولذا این زن بوده به زحمت افتاده، درست شد؟ آقا رسول الله این که فرمودن فلیرکب، کجا این دلالت بکنه بر این که نظر مشیان و حافیان اصلا منعقد نمیشه برای هیچ کس؟ این مورد به زحمت افتاده، به زحمت فلیر کرد، حضرت هم توبیخش نکردن چرا همچین نظری کردی، حضرت نفرمودن این نظرت باطله، فلیر کرد، نه تو جایز برات در این شرایطی که داری سوار بشی، آقا اینو فرمودن. خب امام باقر صلوات الله و سلامه علیه قضیهی که نقل کردن حکم اولی است، حکم اولی به چیه؟ مشکل ذاتی و اولی در نظر ماشیان حافیان وجود نداره، الا اینکه عوارضی بیاد که ناتوانی برای این کار پیش بیاره. اینو به لسان صریح نگفتند، ابوبصیر بود روایت، حذاء بود صریح نفرمودند، با قصه گفتند. و مهم این است که این آقای ابو عبیده حذاء با جواب امام قانع شده، دوباره بر نگشته سوال کنه، خیلی خب آقا رسول الله اینو فرمودن حکم چیه؟ یعنی سوال که نکرده حکم چیه، یعنی حکمش رو از همین نقل امام باقر فهمید. بنابراین حرفی که ما میزنیم عبارت از این است که در اینجا جواب آقا امام باقر، یعنی استنباطی که امام باقر از این قضیه رسول الله داشتن که این استنباط خودشون رو جواب برای ابو عبیده حزا قرار دادن و ابو عبیده حزا هم قانع شده و سؤال دیگری نکرده، عبارت از این است که نظر ماشیان حافیان گیر ذاتی نداره، اما اگر کسی این نظر رو کرد به مشکل خورد ارزم به حضور فلیرکب. حالا یا مثل مجلسی بگیم این اختصاص به خانما داره، نه پیر مردم بود نظر کرد مثل خانما میشه، مگه ضعفی که در خانما هست در پیر مرد نیست؟ این جوابیست که امام باقر بخوان بدن. ولذا اگر این عرض ما، اجازه فرمایید، اگر این عرض ما رو پذیرفتید، اولا این بیانی که مرحوم محقق در معتبر فرموده و کلامی که علامه در منتها داره و بعد رسیده حتی صاحب جواهر هم قبولش کرده، این کلام وجیهی میشه، کلام درستی است. صاحب عروه هم که میفرماید قضیتون فی واقعه، قضیتون فی واقعه رو نسبت به موردی که امام نقل میکنن میفرمایند، یعنی اینجا این قضیتون فی واقعه، این قصه منقول از امام باقر دلالت بر عدم جواز نظر ماشیان حافیان نداره. اینو صاحب عروه میخواد بگه، اینم تمام میشه. و اگر این مطلب رو ما گفتیم و پذیرفتید شما، اگر پذیرفتید این روایت، یعنی صحیحه حزا، مدلولش میشه عین مدلول صحیحه رفاعه و حفص. در صحیحه رفاعه مگر چی داشتیم؟ رجلون نظر ان یمشی، عرضم به حضورتون که حافیان، امام فرمودن فلیمشه و این تعبه رکبه، نظر کرده پیاده پابرهنه مکه بره، بکنه فلیمشه، یعنی فلیمشه حافیان، اب نداره بره. اما خود امام بدون اینکه راوی سوال بکنه یا بخواد، خود امام فرمودن و ان تعب رکبه، به حساب اینکه ذات مشی حافیان این زحمت داره، اگر به درد سر افتاد و به زحمت افتاد رکبه. این مضمون روایت حزا با این بیانی که ما کردیم میشه عین روایت، عین صحیحه رفاعه و حفص، تعارضی ندارن اصلا. اونجا هم امام چیزی که میخوان بفرماین امام باقر همین بود، امام از این قضیه چیزی که خودشون فهمیدن و فهم خودشون رو جواب سائل قرار دادن، سائلم دریافته مطلب رو، سوالم دیگه نکرده، اون عبارت از این است که این فی نفسه جایز ازا تعبه رکبه، اونجا هم رسول الله فرموندن فلیرکب. منافاتی بین این دوتا روایت نیست که اجازه فرمایید تعارض ما بندازیم و بعد از تعارض بخوایم با عمومات اوفو به نذور درست کنیم؟ این ضرورتی نداری کارش. بفرمایید. بله خیلی خب باشه، حالا شما اون ما رو نپذیرید ابن داره، اما در اینجا ببینید، اگر اجازه فرمایید، اگر امام باقر میخواست این مطلب رو بگه، چه این مطلب رو صریحاً بگه که این اشکال نداره، اذا تعبه رکبه، درست صریحاً بگه یا با قصه بگه، این تفاوتی میکنه؟ احسن، تناسب باید باشه، پس هست تناسب، پس هست، یعنی راوی جواب سوالش رو گرفته و اونی که در صحیحه حزا هست، امام منع نمیکنه از مش، منع نمیکنه از حفاف، امام میفرماید فلیرکب. خب این فلیرکب همون جور که ممکنه به حساب من باشه، ممکنه به حساب عوارض باشه دیگه، زن بوده لای شطورا با اون ترتیبی که در خود روایت ذکر میشه. حالا
عوارض
بله ده. خیلی خوب، احسنتم. حالا احسنتم، وقت گذشته، من نمیتونم مفصل جواب بدم، فردا انشالله. آیا این عوارض که شما میفرمایید در تمام افراد مشیه، این همه کربلا میرن، اینا همه به عوارض مبتلا میشه؟ موردی اجازه بفرمایید. خود امام که میفرمان فلیرکب اینجا، بعد حالا یکم این شما باید حوصله کنید، در مسئله بعد میگیم حرج و ضرر از باب رخصت یا از باب عزیمت. توجه فرمودید؟ فرمایش شما اگر عزیمت باشه درسته، اینجا من به حرج میفتم، من دلم میخواد حرج رو بکشم، خیلی خوب، باطله؟ اول کلامه، اگر رخصت باشه باطل نیست. وضو برا من ضرر داره، پذیرفتم ضرر رو و وضو گرفتم، نماز باش باطله؟ اول کلامه، این رو توجه داشته باشید، این رو، ولذا با این معنا شما به روایت مراجعه کنید تا فردا انشاءالله.